السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. با سبا در چمن لاله سحر می گفتم، با سبا در چمن لاله سخن می گفتم که شهیدان کیند این همه خونین کفنان. گفت حافظ: من و تو محرم این راز نه این. گفت حافظ: من و تو محرم این راز نه این. از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و اربعین شهادت برادر عزیزمون دانشمند علمی کشور شهید حاج محسن فخری زاده و همچنین تسلیت عرض می کنم ارتحال شیخون العلامه استاد بزرگوارمون حکیم فقیه مخلص الهی مفسر قرآن حضرت آیت الله مصباح یزدی رو که همه شاگردانش رو با رفتنش یتیم کرد. خداوند انشاءالله همه این عزیزان رو با امیر المؤمنین و نبی گرامی اسلام محشور کند. سروران عزیز از حقیر خواستند در این نشست حکیمانه بحثی با عنوان تحول در علوم انسانی و نقش پژوهش‌های راهبردی ارائه کنم. یه تغییر جزئی به عنوان بحثم دادم و اگر سروران عزیز اجازه بدن عنوان بحثم بشود تعالی علوم انسانی و نقش پژوهش‌های حکمرانی، چون در حکمرانی هم باید و نبایدهای راهبردی هست، هم باید و نبایدهای رفتاری، هم باید و نبایدهای ساختاری. لذا اگر فقط به مقوله راهبرد و پژوهش‌های راهبردی صرف نظر از حکمرانی توجه کنیم چندان موفق نخواهیم بود. باید نگاه ما به پژوهش ها حکمرانی باشد و در ذیل این پژوهش های حکمرانی پژوهش های راهبردی و قوانین رفتاری و ساختاری را هم بهش توجه بکنیم. از همه سروران عزیزم تشکر می کنم که این جلسه را هم ترتیب دادن که چند دقیقه عرض ادب خدمتتون داشته باشم، مخصوصا از برادر عزیزم سردار وحیدی که انصافاً از وقتی هم که تشریف آوردن دانشگاه رو تعالی بخشیدن، همان گونه که مدیران سابق زحمات زیادی کشیدن. وقتی گفته می شود تعالی علوم انسانی، مقصود حکمی سازی علوم انسانی است. شو عزیزا وقتی میگید تحول در علوم انسانی، تحول ممکنه تعالی باشد، ممکنه تدانی باشد، ولی وقتی میگیم تعالی دیگه تکلیفش روشنه. و تعالی علوم انسانی یعنی حکمی سازی علوم انسانی. پس حتما باید یه پیوندی بین علوم انسانی و حکمت برقرار بشود تا علوم انسانی حکمی داشته باشیم، بعد علوم انسانی حکمی زمین ساز حکمرانی اسلامی از جمله پژوهش‌های راهبردی بشود. خب این علوم انسانی حکمی مشتمل بر دو واژه است، علوم انسانی و حکمت. پس ببینیم مقصود از علوم انسانی چیست، مقصود از حکمت چیست. علوم انسانی به معنای مدرنش، چون علوم انسانی از یونان و روم باستان تا قرون وسطا تا قرن پنجم میلادی یک معنا داشته، از قرن پنجم میلادی تا رنسانس یعنی قرن 16 میلادی یک معنا داشته، از رنسانس تا قرن 19 میلادی هم یک معنای سوم داشته، از قرن 19 تا الان معنای چهارمی پیدا کرده. اصطلاحاً علوم انسانی مدرن که گفته می شود یعنی علوم انسانی است که از قرن 19 به بعد شکل گرفته توسط اگاس کونت و دیلتای. علوم انسانی مدرن یعنی از قرن 19 به بعد سه کار ویژه اصلی دارد: توصیف انسان مطلوب مثل انسان سالم در روانشناسی، مثل انسان اقتصادی و مانند آن، توصیف انسان محقق مثل نظریه‌ای که در باب عرضه و تقاضا از نظریه مصرف هست و مانند آن، و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. این سه کار ویژه علوم انسانی است و ما معتقدیم همین سه کار ویژه علوم انسانی باید با حکمت پیوند برقرار بکند. حالا الحکمت و ماهیه، حکمت چیست؟ تا معلوم بشود حکمی سازی علوم انسانی به معنای مدرنش چیست. حکمت دانش نافع مبتنی بر جهانبینی الهی است، معنای حکمت است. همون دغدغه‌ای که برادر عزیزمون شهید فخری زاده همیشه داشتن، فیزیک ارتباطش با فلسفه چیست، ارتباطش با حکمت چگونه باید باشد، و کارکرد فیزیک در نیازهای انسانی چیست. کل پروژه شهید فخری زاده این بود. من تعبیر میکنم حکمی سازی فیزیک، دغدغه شهید فخری‌زاده حکمی سازی فیزیک بود. ازا هم تو حوزه فیزیک هسته‌ای و مهندسی هسته‌ای خب صاحب نظر بود و هم با مباحث حکمت، مخصوصا حکمت متعالی ملا صدر. لذا جلساتی که شهید فخری‌زاده در مؤسسه حکمت و فلسفه داشت، عمده کسانی که در اون جلسه حضور داشتن استاد تمامای فیزیک بودن، استاد تمامای فلسفه بودن، هم فلسفه اسلامی هم فلسفه علم هم فلسفه غرب، و ایشون در حضور این استاد تمام ها بحث خودشو مطرح میکرد و نشان میداد که اصل عدم قطعیت اگر تنافی با اصل علیت دارد، تنافی با اصل علیت در فیزیک نیوتنی دارد. دترمینیزم، اما با اصل علیت فلسفی تعارضی نمیتونه داشته باشه. و بحث های دیگری که داشتن رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله مجموع این مباحثاتی که در اونجا حدود 4-5 سال هم طول کشید، مجموعش انشاءالله خدا کمک کنه الان داریم تنظیم و ویرایش میکنیم، انشاءالله منتشر بشود و حالا ببینیم در یک جای مناسبی انشاءالله مجموعه گفتگوها بحث ها که بخش قابل توجه بحث خود ایشون هست و یک انتشارات ارزشمندی انشاءالله منتشر بشه که مباحث ایشون و اون جلسات ماندگار بماند. حکمت دانش نافع مبتنی بر جهانبینی الهی است. خب ما خواستیم حکمت رو معنا کنیم، با دانش نافع جهانبینی الهی هم مواجه شدیم. اجازه بدید اینا رو من توضیح بدم. دانش مقصود دیسیپلین هست، نه نولج مطلق شناخت نیست. مجموعه تصدیقات نظاممند روشمند حکایتگر از واقع، دانش اینه. دانش قراره واقع رو نشون بده، مجموعه تصدیقات و گزاره‌های روشمنده. این نیست که شب کسی بخوابد صبح بگه من به دانش رسیدم. دانش مجموعه گزارا و علوم حصولی روشمند است. حتما باید زایده یک متدولوژی باشد و حکایتگر از واقع، حالا یا بخشی از واقع رو، ساحتی از واقع رو، موضوعی از واقعیت رو نشان میده. این دانش است. نافع یعنی چی؟ نافع یعنی تأمین کننده مقاصد انسانی الهی. انسان الهی مقاصدی دارد، انسان غیر الهی هم مقاصدی دارد. اگر دانشی تأمین کننده مقاصد انسان الهی، انسان متعالی بشود، این دانش دانش نافع است. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. این از اوصاف اهل تقواست که مولا امیر المؤمنین فرمودن. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. علم است چون تصدیقات روشمند حکایتگر از واقع است. نافع است چون تأمین کننده مقاصد انسان الهی است. گفتیم حکمت دانش نافع مبتنی بر جهانبینی الهی است. جهانبینی الهی یعنی چی؟ یعنی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی که برگرفته از عقل و وحی است، با روش های استدلالی و اجتهادی. جهانبینی الهی اینه. چون عزیزان هر دانشی، چه دانش الهی و توحیدی باشد یا دانش سکولار باشد، قطعا مبتنی بر یک جهانبینی است. دانش غیر مبتنی بر جهانبینی وجود ندارد. غربی‌ها رو ببینید، کتاب‌های متعدد نوشتن تحت عنوان مبانی و مبادی ما بعد طبیعه علوم نوین. همه علوم چه در دوره گذشته چه در دوره جدید مبتنی بر جهانبینی است، مبتنی بر مبانی هستی شناختی است، انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی. هر دانشی، یعنی هر دانشی مبتنی بر جهانبینی است. اگر دانش علم نافع به این معنایی که عرض کردم باشد، حتما باید مبتنی بر جهانبینی الهی باشه. اگر جهانبینی الهادی رو بگیریم، این علم نافع تأمین نمی شود، یعنی تأمین کننده مقاصد انسان الهی نخواهد بود. و این جهانبینی هم با عقل و وحی، با روش های استدلالی و اجتهادی به دست میاد. این که من بارها تأکید کردم در جمع عزیزان در این دانشگاه که برای تولید علم دینی و کشف علم دینی فقط روش های در دل استراتژی های کمی و شبه کمی و کیفی مبتنی بر پارادایم های تبیینی و تفهمی و انتقادی که پارادایم های روش شناختی رایج در فلسفه علم مدرنه، نمیتوانیم به علم نافع به این معنا برسیم. من نمیخوام بگم اونها رو نباید استفاده کنیم، اونها هم باید استفاده کرد. خود بنده بارها مباحث پارادایم ها و استراتژی ها و روش های آثار امثال بلکری اینا رو بارها تدریس کردم. باید بدانیم پارادایم های تبیینی و تفهمی و انتقادی چه هستن، چه روش هایی دارن، اما روش استدلالی اجتهادی و استراتژی استدلالی اجتهادی یک مقوله دیگری است، یک استراتژی دیگری است. البته اگر بخوایم نامی برام بنهیم، استراتژی ترکیبی است، اما تفاوت‌های زیادی داره با روش‌های متعارفی که شما تو دانشگاه می‌خوانید و درس می‌دید و رساله‌ها رو مبتنی بر اون روش‌ها هدایت می‌کنید. اونا هم تو روش‌های ارزشمندی است، ولی اگر بخوایم علم نافع به این معنا تولید کنیم، هم باید جهان بینیش الهی باشد، یعنی مبتنی بر هستی شناسی الهی، انسان شناسی الهی، معرفت شناسی الهی، ارزش شناسی الهی، و هم مبتنی بر روش‌های استدلالی اجتهادی باشد. لذا این مقاصد انسانی الهی هم که عرض کردم در تعریف نافع بود، اون مقاصد انسانی الهی هم برگرفته از عقل و وحی است. یعنی منبع معرفتی من عقل و وحی، روش شناسی آن استدلالی اجتهادی است. پس علوم انسانی یعنی توصیف انسان مطلوب، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دفاع، چه در حوزه امنیت، چه در حوزه سازمان مدیریت، چه در حوزه سلامت، توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب باید مبتنی بر جهانبینی الهی و تأمین کننده مقاصد انسان الهی باشد. یعنی اگر این علوم انسانی که مد نظر ماست در تصور بکنید، عقبه آن مبانی و جهانبینی الهی است، از لوازمش تأمین کننده مقاصد انسان الهی است. پس ما در علوم انسانی حکمی دو کار مهم رو باید انجام بدیم، هم مبتنی بر جهانبینی الهی باشد، هم کارآمد باشه، نافع باشه، مسئله امروز ما رو حل کنه. آب و سیلاب و فاضلاب اهواز رو این علم باید حل کنه. اگر نتواند حل کند، این علوم انسانی حکمی نخواهد بود. باید بتواند وضعیت اقتصاد موجود رو حل بکند. اگر نکند، هنوز ما علوم انسانی حکمی رو تولید نکردیم. و من معتقدم علوم نظامی و دفاعی ما مصداق بارز علوم انسانی حکمی است، هم مبتنی بر جانبین الهیه، هم مقاصد انسان الهی رو تأمین کرده. میبینیم دیگه الان کار آمده شو. اون عزیزی که 20 سال الان داره در زمینه نانو تکنولوژی کار میکنه، خدا حافظش باشد، اون شخص و گروهشون علمشون مبتنی بر جهانبینی الهی و مقاصد انسان الهی است. تلاش این سه دهه اخیر شهید فخری زاده در حوزه هسته‌ای و دفاعی و اخیراً در حوزه سلامت دقیقاً مبتنی بر جهانبینی الهی و مقاصد انسان الهی بود. پس عزیزان این ادعای این مسکین که از علوم انسانی حکمی سخن میگوید صرفاً یک ایده ذهنی نیست، یک نظریه تحقق یافته است. تجربه شما در این 14 دهه انقلاب داشته ایم. مرحوم آشتیانی، دانشمند بزرگ دکتر آشتیانی، در حوزه سلولای بنیادین همین کارو کرد و راهش داره دام پیدا میکنه. شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده ای نبود که بخواد امر و نهی کنه، بریزید، بجنگید، بکشید. عقبه مدیریت نظامی حاج قاسم سلیمانی عقبش دانشمندان بزرگی هن که علمشون علم نافع مبتنی بر جهانبینی الهی است. هست الان داریم میبینیم دانشمندانه که بعضیشون واقعا جز نوابغ روزگار ما هستن و خیلی از اینها رو مثل شهید فخیرزاده خواص هم نمیشناسن، چه رسه به عموم مردم. اما موساد میشناسه، موساد تک تک اینها رو میشناسه، کما اینکه شهید فخیرزاده رو شناخت. عقبه این دانش جهانبینی الهی است و بعد هم تأمین کننده مقاصد انسان الهی است. لذا باید این علوم انسانی حتما به مقوله این علوم انسانی حکمی به مقوله تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هم بپردازه. خب تغییر از چه طریقی؟ از طریق قوانین راهبردی، قوانین رفتاری، قوانین ساختاری. رفتارم چه رفتار فردی، چه رفتار اجتماعی، این یعنی حکمرانی. پس عزیزان حتما این تحقیقات راهبردی تو ذهنتون تحقیقات حکمرانی باشه. سند دانشگاه اسلامی نوشته شد ولی چندان موفق نبودیم در تحقق دانشگاه اسلامی، ولو استادان عالم مسلمان فراوانی در دانشگاه ما هستند. چون سند دانشگاه اسلامی فقط تأمین راه برده، تأمین قانون و ساختار نیست، یه زنجیره است. لذا اگر گروه ها و دانشکده ها میخوان به تحقیقات راهبردی بپردازن باید هم به علوم انسانی حکمی توجه کنن با اون تعریفی که عرض کردم و هم به این حکمرانی با سه رکن راهبرد، قوانین راهبردی، قوانین رفتاری و قوانین ساختاری. امروز ساختار بانک رفتار مالی ما رو جهت بده، چه ربا بدانیم چه ربا ندانیم. ساختار بانکه رفتار آدم ها رو جهت میده. شما سیاست های اقتصاد مقاومتی رو که حضرت آقا ابلاغ کردن اگر این باشد، اما قوانین اقتصادی مبتنی بر این سیاست ها نباشد و ساختارهای اقتصادی ساختارهای واردات چی ها باشد، معلوم اقتصاد مقاومتی شکل پیدا نمی کنه. چون ما حکمرانی اقتصاد مقاومتی نداریم، فقط سیاست های اقتصاد مقاومتی رو داریم. ما حکمرانی سلامت نداریم، یه معاون وزیر بهداشت تصمیم میگیره که مثلا طب سنتی باشد یا نباشد. آیا هزینه برای طب گیاهی، که طب گیاهی طب سنتی نیست ها، آیا هزینه برای طب گیاهی بشود یا نشود؟ یه معاون. چرا؟ چون حکمرانی سلامت نداریم. من که معتقدم کشور به شدت نیاز داره به یک شورای عالی حکمرانی اسلامی. شورای عالی انقلاب فرنگی و شورای عالی امنیت باید ذیل اون شورای و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی اقتصاد و غیره، ذیل شورای عالی حکمرانی اسلامی باید کار کنن. ما باید تلقیمون از حکمرانی سلامت، حکمرانی اقتصاد، حکمرانی های مختلف، حتی حکمرانی علم و دانش، باید این اول روشن کنیم که اون سه تا رکنی که دارد، قوانین راهبردی، قوانین رفتاری و قوانین ساختاری. خب حالا سوال آخرمو جواب بدم، زحمت کم کنم. چگونه این حکمی سازی علوم انسانی که تأمین کننده حکمرانی اسلامی است تحقق پیدا کنه؟ چند تا پیشنهاد دارم. یک پیشنهاد همین بود که باید حتما نگاه حکمرانی اسلامی در عرصه‌های مختلف نظامی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره داشته باشه. حکمرانی وقتی دیگه یه معاون وزیر تصمیم نمیگیره که مثلا فضای مجازی رو فیلترینگ بکند یا فیلترها رو بردارد، خیلی راحت، چون حکمرانی عقبش نیست. این یک. دو، عزیزان به نظر من مخصوصا در این دو سال اخیر روی این موضوع من تحقیقات جدی انجام دادم و دانشگاه دنیا رو هم مطالعه کردم، غیر از این که حالا قبلا از نزدیک دیده بودم، ولی این یک مطالعه علمی و کتابخانه‌ای و میدانی کردیم. دیدم عزیزان تا زمانی که دانشکده‌های ما علم محور است، ما نمیتونیم به علوم انسانی حکمی و تأمین کننده حکمرانی برسیم. باید دانشکده‌های ما موضوع محور بشود، وقت علوم ذیل دانشکده‌های موضوع محور پیش بره. ما نیاز به دانشکده خانواده داریم، دانشکده فضای مجازی داریم، دانشکده اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، دانشکده پدافند غیر عامل نیاز داریم، وقت همه گروه های مرتبط زیر این دانشکده و با هدف تأمین کننده اون مقاصد انسان الهی که در حوزه پدافند هوایی است، در حوزه خانواده است، در حوزه دانشکده موضوعی است پیش برود. مثل این دانشکده مثلا خودرو که رشته فیزیک ناظر به دانشکده خودروه، رشته شیمی ناظر به دانشکده خودروه. ما عزیزان امروز یکی از بزرگترین تولید کننده چرم و کفش در کشوریم، اما یه دیپارتمان برای این موضوع در کشور نداریم، نداریم. عقبه علمی این وجود نداره. ما در کشور جزء برترین کشورهای صنایع دستی هستیم، مخصوصا در اصفهان، اما یه دیپارتمانی برای دانش صنایع دستی نداریم، چون دانشگاه‌های ما علم محورند، دانش محورند، نه موضوع محور. این تغییر به نظرم بس حاصل بشه. آیین‌نامه ها هم باید تغییر کنه، آیین‌نامه ارتقا باید تغییر کنه. بنده الان عضو 4 ممیزه کشورم. در همه این ممیزه ها بحث در اینه که این استاد یاری که میخواد دانشیار یا استاد تمام بشود چقدر مقاله ISI دارد، چه تعداد مقاله ISC دارد. همش کمیت محور. نمیخوام بگم کمیت مقالات بده، اصلا اگر کمیت نباشد علم روش نمی کنه. لازمه، اما یک نفر سوال نمی کنه این استادی که میخواد استاد تمام بشود مثلا 40 تا 50 تا مقاله ISI ISC دارد و کتاب دارد، چه مسئله از مسائل نیاز کشور رو حل کرده است؟ چه آینامه ارتقا این ازش نمیخواد، مسئلهش این نیست. و همچنین تغییرات عرض کنم خدمت شما، آیین‌نامه‌های دفاع. از اون دانشجوی دکتری ما درس ها رو خونده، بعد بهش میگن امتحان جامعه، همون درس های تخصصی که خونده یه بار دیگه امتحان دیگه بدهد بشه امتحان جامعه تو. اصلا ساختار آموزشی ما از ابتدایی تا PhD حافظه محوره، به بچه‌هامون میگیم جدول ضرب حفظ کنید، بعد میگیم جدول مندلیف حفظ کنید، بعد میگیم آزمون دفاع حفظ کنید، امتحان جامعه حفظ کنید، ای پی تی حفظ کنید. بابا کسی که میخواد پی اچ دی رو بگیر باید بتواند متن تخصصیش رو به زبان انگلیسی، از زبان فرانسه، از زبان عربی، از آلمانی، از متن رو بخونه بفهمه. نه حتما باید حفظ کنی ای پی تی امتحان بدی. این ساختار ها ایزم باید عوض بشه. آقا والله بالله تلا تو دنیا عوض شده. من نمیدونم تا کی میخواییم. هنوز مدل دانشگاه همون 1313 است که دانشگاه تهران تأسیس شده. خدا رحمت کنه شهید فخرزاده رو. یه وقت تو این جلسات که بحث میکرد و حرص علمی میخورد، گاهی خود بعضی از اساتید که جلسه بودن مثلا قبول نداشتن یا خیلی مثلا مطلب رو نمیگرفتن یا هرچی، یه وقتا میگفت یعنی من محسنی، اسم مستحاج من محسنی باید شهید بشم تا حرفان بپذیرید. حالا ما از ایشون هم تأثیر کنیم. واقعا باید یه کسی مثلا فرض کنید مثلا یه عنوان شهید ببین حاج قاسم شهیدی حرف زد اون موقع که زنده بود، که بعضیا اگر یه حرف محبت آمیزی میزد اصولگرا و اصلاح طلبش بهش حمله میکردن. حالا که شهید شده میشه مرجع. آقا اینا این تغییرات لازمه، تغییر ساختاری آموزشی لازمه. اگر این تغییرات صورت بگیرد حکمی سازی علوم انسانی و حکمرانی اسلامی هم تحقق پیدا می کند. خیلی ممنون از توجه شما و عذرخواهی از تصدیعی که خدمت شما داشتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.